بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما حجة الله في الأرضين فروع في اختلاف الدافع والقابض. در پایان بحث رشوه، ایشان اعلی الله مقامه الشریف سه فرع از فروع اختلاف دافع و قابض، قابض الارواح نیست، این قابضی که اون پول گرفته، اختلاف بین قابض و دافع رو نقل می‌فرماید. فرع اول اینه که اختلاف در نوع هدیه، هر دو قبول دارن پولی رو که قابض گرفته کانت هدیتن، هدیه بوده. نهایت دافع میگوید این هدیه ملحق به رشوه بوده که به داعی حکم لهو باشه، که این هدیه گفتیم یا رشوه از موضوعن، و یا اگر موضوعن هم رشوه نباشه ملحق به رشوه از حکمن. دافع ادعا میکنه این پولی که من دادم هدیه ای بوده تا در به این داعی که حکم برای من بکنه، به له من حکم بکنه، حقا کان او باطل. چرا این ادعا رو میکنه؟ چون اگر این ادعا بماسته گرفتن این هدیه حرام بوده و معاوضه و اون عهدی هم اگر صورت گرفته که اون عقد هدیه و هبه باشه، عقد فاسد بوده، باید برگردونه اون هدیه رو، میباید برگردونه. از اون طرف قابض میگه نه بابا، هدیه صحیح بود، صحیحه بود، به قصد قربت به من هدیه داده بود، یا به قصد قربتم، نه به قصد احسان به برادر مؤمن به من هدیه داده بود. رو این اساس هدیه فاسد نیست تا من بخوام برگردونم، تا برگردوندنش بر من لازم باشه. یه چنین اختلافی با هم میکنه. در صورت اختلاف دافع و قابل که در اصل هدیه با هم مشترکن، در نوع هدیه اختلاف دارن. ید الدافع ان الهدیه کانت فاسده و ید القابض ان الهدیه کانت صحیحتن به داع القربه او به غیر داع القربه. در این صورت شما قاضی شرع باشید، حکمو به کی میدید؟ به نفع کی حکم میکنید؟ بفرمایید به نفع کی حکم میکنید؟ به نفع قابض حکم میکنید. یعنی قابض ادعا میکنه عقد صحیح بوده، چرا به نفع قابض حکم میکنید؟ بله، اصالت الصحه، اصالت الصحه، اصالت الصحه تو شبهات موضوعیه یه معامله دیگه. بله، این یه عقدی صورت گرفته، معامله که میگم به معنی الام، یه عقدی صورت گرفته، من نمیدونم صحیحه یا فاسده، حکم به صحتش میکنم. این طور میخواید بگید اصالت صحه به این معنا. و از اون طرف تو مسئله، یه مسئله ای داشتیم در مورد اون عادت ماهیانه زن، اون به اینجا مربوطه. گفتن اگر زن در عده طلاق ادعا بکنه مثلا عادت ماهیانه من اون قرع ثالث مثلا تمام شده یا شروع شده، حرف او رو میپذیرن، لأنها عرف به ها، چون او بهتر از همه کس میدونه چه خبره. اینجا هم این که نیت دافع چی بوده، خود دافع بهتر از همه خبر داره. اینا بزنیمش به اون مزاله. خود دافع بهتر از همه خبر داره، این اولا. و ثانیا بر فرض که الان هدیه طلب شده باشه، چون در صورت طلب بحث زمان پیش میاد، بر فرض که هدیه طلب شده باشه، شک میکنم آیا قابض ضامن هست یا ضامن نیست، اصالت و زمان داریم. اصالت و زمان اگر ادعای بعد از تلف باشه حاکمه. پس این نزاع تارتن قبل از تلف، تارتن بعد از تلف. اگر بعد از تلف باشه اصالت و زمان داریم، نه اگر قبل از تلف هم باشه. خلاصه این که دافع چه نیتی کرده، او خودش بهتر از دیگران خبر داره که او میگه من نیت کرده بودم در مقابل حکم این هدیه را بدم. این دو احتمال، احتمال اول این که حرف دافع مقدم باشه لأنه عرف به نیته، و لأصالت زمانه فلید ازا کانت دعوا بعد تلف. احتمال دوم اصالت استهل. حالا که این دو احتمال شد، بین این دو احتمال ادله معلوم شد، کدام شما مقدم میدون؟ خاصه اگر ادعا بعد از تلف باشه که اصالت الزمان داریم، ادعا اگر ادعا بعد از تلف باشه اصل زمانه. اینا چجور جواب میدیم؟ اصالت الزمان موضوع شک در زمانه، و اگر عقد صحیحه بوده باشه، هبه صحیحه بوده باشه، ما اصلا شک در زمان نداریم. به عبارت دیگه شک در زمان مسبب از اینه که نمیدونیم آیا هبه صحیحه بوده یا نه. اصالت و سنه همیگه هبه صحیحه بوده. رو این اساس شیخ استاد ما حفظه الله و رعاه، ایشان تمام مواردی که یک کسی ادعای صحت میکنه تو معاملات، قول مدعی صحت رو مقدم میدونن به همین بیان اصالت صحت، همه مواردش. حتی بعض مواردی که الان خواهیم خون، مرحوم شیخ اصالت صحت را قبول ندارن، شیخ استاد ما اصالت صحت را اونجا هم جاری میکنه. اینجا که دیگه خود مرحوم شیخ اصالت صحت را قبول داره. این فرع اول از فروع اختلاف دافع و قابض، فرق این فروع با هم معلوم باشه. در این فرع اصل هدیه بودن و هر دو قبول دارن. دافع میگه هدیه فاسده بوده، قابض میگه هدیه صحیحه بوده. این فرع رو بخونیم بعد بریم سراغ فرع رو. فروع اختلاف دافع و قابض. لبدعت دافع او انها هدیتون ملحقتون به رشوت فلفساد و الحرمه، ودع القابض و انها هبتون صحیحتون لداء الغربه او غیرها. اگر ادعا بکند دافع که اون مال مبذول للقابض، اون مالی که به قابض بذل کرده بود، اون مال هدیه ایست که هدیه ایست که این چنین صفت داره، ملحقه به رشوت در فساد هم. چه هدیه ایست که ملحقه به رشوت؟ هدیه ای که به داعیه حکم لهو داده باشه. از اون طرف قابض ادعا میکنه که این مال مبذول هبتون صحیحتون، حالا یا لداء القربه بوده او لغیر داء القربه، احسان به مؤمن مثلا، یا برای این که دل خودش شاد بشه اصلا هدیه داد. بعضی ها اصلا همین طورن، مال وقتی بعض میکنن دل خودشون بیشتر از همه شاد میشه. قابض میگه بابا این قصد قربت داشت، یا میخواست دل منو شاد بکنه، یا میخواست دل خودشو شاد بکنه. اگر این طور شد احتمل تقدیم اول که قول دافع باشه، لأن دافع اعرف به نیته اولا، ولی اصالت زمان فلیت ازا کانت دعوا بعد از طلب. چون اصلا مسئله زمان وقتی مسئله که ادعا اون دعوا بعد از طلب باشه، زمان اصلا بعد از طلب معنی داره. اصطلاح زمان میگن زامنه بعد از طلب، بعد از طلب که خودش هست باید اینو برگرده. ولی اصالت زمان لأن الدافع اعرف به نیته و لأصالت الزمان فلیاد اذا کانت الدعوا بعد الطلب. این دلیل مقدم کردن حرف دافع. اما بله اقوا تقدیم و ثانی که اون قابض باشه که مدعی صحته، لأنه یدعی صحت، ادعا صحت میکنه، ادعا صحت که کرد حرفش مقدم. این فرع اول. بگو بیدم شیخ ناچه پسر جان، دو بحثه، یه بحث مال بعد از زمانشه، یه بحث مال قبل از زمانش. بعد از زمانش حق با شما، بعد از طلب، یه بحث مال بعد از طلبه، یه بحث قبل از طلب. من قرارت کردم فرمودم بعد از طلب، گفتم دو فرض دارم، همینا الانم همینا میگم، الانم میگم حفظت شیئا و قابت انکه اشیاء بود. زمان مال بعد از طلب، لذا اون کسی که ادعا میکنه هبه هبه فاسده بوده، بعد از طلب چیزی نمیتونه پس بگیره. اما ممکنه این ادعا مال قبل از طلب باشه که اگه قبل از طلب بود این موجوده میتونه پس بگیره. اصالت الزمان یعنی این که شی بعد از اینکه طلب شد، بعد از اینکه طلب شد شک میکنی ضامن هست یا نه ضامن. اصالت الزمان مال بعد از طلبه، ولی بحث ما مختص بعد از طلب نیست. لذانه دا بکنی میفرما برای مقدم کردن حرف دافع میگن دو تا دلیل داری. یک، لأن دافع اعرف به نیته، که این دلیل هم به درد قبل از طلب میخوره هم به درد بعد از طلب میخوره. و لأصالت زمان فعلیت اذا کانت دعوا بعد از طلب، که این یکی دلیل دیگه فقط به درد بعد از طلب میخوره. من دافع، صبر بکنید، من دافع شما قابل، من ادعا میکنم هبه فاسده بوده. برای چی ادعا میکنم هبه فاسده بوده؟ برای اینکه اگر مال موجوده خودشه بگیرم، اگر طلب شده مثل یا قیمتشه بگیرم. اگر حرف دافع مقدم شد، چنانچه مال موجود باشه ربطی به زمان ندارد، من مال رو میگیرم. و اگر مال طلب شده باشه، طبق اون مبنایی که اصالت و زمان و قبول داره بعد از طلب، بازم مال رو تحویل میگه. پس اولا نزاع ما فقط مال بعد از طلب نیست مجید جان، مال قبل از طلب هم هست. ثانیا اصالت و زمان بعد از طلب میاد یا نمیاد، اصل مسئله اختلافیه. شما نظری که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اونجا پذیرفتن، میخواید این اون نظر رو در اینجا پیاده بکنید. ایشون دارن وجه دو قولا میگن، نمیگن من قبول دارم که. پس اولا بعد از طلب و قبل از طلبش باید از هم جدا بشه. ثانیا اصالت الزمان بعد از طلب، اصالت الزمان بعد از طلب یه مسئله اتفاقی نیست، همه قبولش ندارن، لذا خود ایشون فرمودن مدعی صحت حرفش مقدم. جایی برای اصالت الزمان نیست، چون اصالت الزمان مورد شک در زمان، شک در زمان اصلا ما نده. باز اگر صاف نشد من در خدمت شما هست. بود اشکالم، اگه شاید من اشکال کنن اصلا میدم، اگه اشکال باقیه بفرمون، چون بیشتر این چیزی که شما دارید مال اون صفحه 49 دیگه که فرمود هبه صحیح زمان نداره، پس هبه فاسدش هم زمان نداره. خب اون یه مبنا، یعنی اون مبنا را همه قبول ندارن که. بعضی ها در هبه بعضی اون مبنا را همه قبول ندارن، بعضی ها در تمام موارد شک اصالت و زمان جاری می کن. حالا بفرمید. خیلی ولوه دعا اون اختلاف دوم، اشکال خیلی خوبی بود، یعنی حکایت از نمی‌کنه که طرف هم درس قبل و حواسش هست هم الان و حواسش هست. نهایت ما با ایشون حساب شوخی داریم، می‌خوایم هم جوابش بدیم هم شما ها از خواب بیدار بشید. اما نزاع دوم، اگر نزاع در اصل معامله است، یعنی در نوع معامله با هم اختلاف داره، اصل این که چه عقدی صورت گرفته با هم اختلاف داره. دافع میگه این رشوه بوده این پولی که من به تو دادم، حالا یا میگه رشوه بوده یا میگه اجرتان علی المحرم بوده. اجرت بر فعل حرام رو که باید برگردونه، قبلا خوندیم دیگه. دافع میگه پولی که من به تو دادم رشوه بود، یا میگه به عامل سلطان میگه پولی که به تو دادم برای این بود که بری کارسازی حرام پیش سلطان بکنی. قابض میگه نه رشوه نبود، اجرت بر حرام نبود، هدیه صحیح بود. میبینید در اصل یک عقد با هم مشترک نیستن، به خلاف فرع قبلی. در فرع قبلی هر دو قبول داشتن هبه، نهایت یکی میگفت هبه فاسده، این دیگری میگفت هبه بگید هبه صحیح. در این فرع دوم نه، دافع میگه رشوه بوده، رشوه بوده یعنی معاوضه بوده، اجرت بر حکم بوده، عقد اجاره بوده. قابض میگه نه خیر هبه صحیح بوده. یعنی اصل این که چه نوع معامله ای در کار بوده با هم اختلاف داره. ایشون بفرماد ممکنه بگیم مثل همون مسئله قبل از حالت و صحیح، مدعی صحت حرفش مقدمه، مدعی صحت که میگه هبه صحیح بوده، چون امر دائره بین این که هبه صحیح بوده یا یه اجاره فاسده بوده. اجرت بر محرم اگر باشه اجاره فاسده بوده، نمیدونیم کانت المعامله هبتن صحیحتن او اجارتن فاسده یا یه اجاره فاسد بوده. وقتی نمیدونیم اصالت و صحه حاکم ایشان میفهمان، اما ممکنه بگیم نه در این فر اصالت و صحه نمیاد. اصالت و صحه مال وقتیه که هر دو اصل این که این نوع عقد قبول داشته باشن، یعنی در اصل عقد مشترک باشن، منتها یکی میگه عقد صحیح بوده یکی میگه فاسد بوده. مثلا من و شما هر دو قبول داریم یه بیعی صورت گرفته، من میگم بیع صحیح بوده، شما میگید بیع فاسد بوده، اینجا اصالت و صحه. اما اگر در اصل عقد با هم هیچ اشتراکی ندارن، یکی میگه معاوضه بوده اجاره بوده، یکی میگه هبه بوده، اینجا اصالت و صحه نمیاد که. پس در حقیقت این جناب دافع داره انکار میکنه اصل عقدی رو که قابض ادعا کرده، چون قابض ادعا میکنه هبه صحیح بوده. دافع میگه نه خیر من هبه صحیح را قبول ندارم، منکره. اون مدعی هبه صحیح هست، من منکر هبه صحیح هستم، من هبه صحیح ای انجام ندادم. خب وقتی من منکر شدم البینت و علا من ادعا و الیمین و علا من انکر، من قسم میخورم حرفا مقدم. لا یقال که مورد از موارد تداییه، چون همونطوری که من انکار میکنم هبه صحیح را، ایشانم انکار میکنه رشوه را. البینت و علا من ادعا و الیمین علا من انکر، جاییست که یک طرف مدعی باشه یک طرف منکر باشه، اینجا تداییه. من ادعا میکنم من ادعا میکنم رشوه را، او ادعا میکنه هبه صحیح را. من منکر هبه صحیحم، شما منکر رشوه هستید. تدایی که شد در مورد تدایی با تحالف کنم، نه اینکه یک نفر قسم بخوره حرفش مقدم بشه. ایشون میفرمان این حرف ناشی از غلط تدبر. من که منکرم حرفم مطابقه با اصل دینه، حرفم مطابقه با اصله. اصل اینه که هبه صحیحه ای صورت نگرفته، بنابراین شما باید مال منو به من پس بدید. این استثاب که میگه هبه صحیحه ای صورت نگرفته، اثر مستقیم شرعیش اینه که شما مال منو به من پس بدید. اما شما میگی چی؟ شما میگی رشوه ای، شما میگی رشوه ای صورت نگرفته. یه روزی که رشوه ای صورت نگرفته بود، بعدن هم رشوه ای صورت نگرفته. خب رشوه صورت نگرفته، خب که چی ما را سننه؟ میخوای بگی رشوه صورت نگرفته پس من مال را پس نمیدم، این چه اصل مثبته؟ باید بگی رشوه صورت نگرفته، پس هبه بوده، پس مالا پس نمیدن رو این اساس. اما من منکرم لأصالت عدم وقوع الهبت صحیحه، اثر مستقیم شرعیش هم اینه که شما باید مالا به من برگرد، اما شما رو منکر حساب نمی کنید چون اصلی که هم راتبه درد نمی خوره، اصل مثبته. رو این اساس اینطور نیست که هم من حکم منکر داشته باشم هم شما حکم منکر داشته باشید. در صورت تداعی مال جاییست که هر کدوم یه ادعایی بکنن که دیگری انکار میکنه که انکارش مطابق با اصل باشه. اینجا اینطور لذا میفرمان این ربطی به صورت تداعی نداره. فقط شما لازمه دو تا سوال از ما بکنید، یکیشو عرض میکنم یکی دیگه شو ببینم تو ذهن خود شما میاد یا نه. اونی که عرض میکنم اینه که اصالت و صحه در عقود چرا فقط جایی جاری میشه که عقد مشترک در کار باشه؟ اصالت و صحه در عقود چرا فقط جایی جاری میشه که عقد مشترک در کار باشه؟ مثلا اگر من ادعا کنم اجاره صحیحه رو، شما ادعا کنید جعاله فاسده رو مثلا که در اصل عقد با هم شریک نباشیم، چرا اینجا اصالت و صحه نمیاد؟ کسی میتونه بگه؟ اصالت و صحه در عقود فقط وقتی است که مشترک باشن در نوع عقد، در صحت و فساد اختلاف داشته باشن، نه اگر در اصل نوع عقد اختلاف داشته باشن اصالت و صحه در عقود نمیاد. چرا؟ خب این یه مدعا، دلیلش چیه؟ شیخنا تو معجز داری. اگه گفتی چرا؟ چون تو خواب فکر میکنی. بگو ترجیح بلا مرجح چرا؟ دلیل اصالت و صحه هر دلیلی همه جا داره، اصالت و صحه اینجا هم داره. اگر این باشه که اونجا هم که در اصل عقد مشترکن هر دو قبول دارن، هی بس یکی میگه صحیح یکی میگه فاسد، شما بگو صحیح. گوش کن در جایی که در اصل عقد مشترکن فقط یکی میگه صحیح اون دیگری میگه فاسد، شما بگید صحیح. برای چی مقدم میکنی؟ بگید به دلیل اصالت و صحه، بگید اصالت و صحه ترجیح بلا مرجح. یعنی اونی که ادعای فساد میکنه که دیگه اصالت و صحه نداره، که یه طرف داره میگه اجاره صحیحه بوده، یه طرف داره میگه جعاله فاسده بوده. ما میخواییم بگیم عقد صحیحی صورت گرفته، عقد فاسد نبوده. حالا اصل صحت که ثابت شد دیگه آثارش هم میاد، چرا اصل صحت جاری نشه؟ چرا؟ باشه یه عقدی که بوده که هرچی بوده صحیح بوده، نباشه چرا؟ اینا همه مدعا. یه کسی میگه هبه صحیحه بوده، یه کسی میگه رشوه بوده، اصالت و صحه هم موضوع رو ثابت میکنه هم صحتش. میگه هبه صحیحه بوده، این از کجا که حتما هبه بودنش باید روشن بشه بعد با صحت با اصالت و صحت صحتش رو ثابت کنه؟ این هم نزاع ما در همین اصلا. ما میگیم از کجا حتما باید هبه بودن ثابت بشه تا بعد به اصالت و صحت صحت بیاریم؟ ولو هبه بودن هم ثابت نیست مورد اختلافه، با اصالت و صحت ثابت میکنیم کامل عقد و هبتن صحیحتن. این چه اشکالی داره؟ بله باشه، ادعاشو تایید میکنیم با اصالت و صحه. به دلیل اصالت و صحه برادر البته چیزی که نبایدم اضافه بکنیم از من در موقع شما که باید ببینیم زور زیادی نزنیم، باید ببینیم مدرک اصالت و صحه چیه. تارفن مدرک اصالت و صحت درست توجه کنید. مدرج اصالت الصحه اوفو بالعقوده، تارتن اخرى مدرج اصالت الصحه حمل فعل مسلم بر صحته. اگر مدرک اصالت الصحه اوفو بالعقود باشه، بناهن بر این که اوفو بالعقود در صدد بیان حکم وضعیه، یعنی میخواد صحت رو ثابت بکنه، اون وقت باید ببینیم اوفو بالعقود چه جوری صحت رو ثابت میکنه. اوفو بالعقود ها میگه آقا هر عقدی که خوندی طبق مقتضای اون عقد عمل بکنی. اگر بیع بوده مقتضای به لزومه، به مقتضاش عمل کنید، لازم بدانید، لازم که بود صحیح هم. جعاله بوده به مقتضای عقد عمل بکنید، اگر جائزه جائزش بدونید، جائز که هست صحیح هم هست دیگه. بیان اوفو بالعقود اینه که هر عقدی رو به مقتضای خودش عمل بکنید. خب وقتی اوفو بالعقود لسانش اینه، میگه هر عقدی رو به مقتضاش عمل کنید، وقتی من نمیدونم عقد چیه چجور به مقتضاش عمل کنم تصحیحش کنم، رو این اساس مدرک اصالت و صحه اگر اوفو بالعقود باشه، جایی که اصل عقد درش اختلاف نمیاد، اینو ما اینجا نوشتیم. اما اگر مدرک اصالت و صحه حمل فعل مسلم بر صحت باشه، حمل فعل غیر علی صحه باشه، میاد اصالت و صحه. دو نفر یه معامله انجام دادن، مسلمونه، من نمیدونم آیا صحیح انجام دادن یا نه، انشالله صحیح انجام دادن. صحیح انجام دادن یعنی همون معامله صحیحه که هبه باشه انجام دادن. و به ما این که ما معتقدیم مدرک اصالت و صحه، عمده مدرک اصالت و صحه همون حمل فعل غیر و صحته، و اوفو بالعقود اگرم مدرک اصالت و صحه باشه همه جا نمیاد، بعضی جاها میتونه صحت رو ثابت بکنه، بنابراین حکم به تصحیح عقد ساده میشه. رو این اساس اون که اونچه که شیخ استاد ما در ارشاد و طالب فرمودن اون فیه نظر خواهد شد با کمال احترام و ادب، چون هر چه داریم از ایشان داریم. ولو ادعى الدافع انها رشوتون و قدرتون علی المحرم و ادعى القابض کونها هبه صحیحا احتمل انه کذلک. اگر دافع ادعا بکند که این مال مبذول رشوت یا اجرت بر حرامه که هر کدامش باشه طرف باید برگردونه، و ادعى القابض کون المال المبذول هبه صحیحا، این زمین را به مال مبذول برمیگرده اگه مؤنث میاد به اعتبار خبرش، اگر این طور شد احتمل ان الامر کذلک، کذلک ای کل فرض سابق که حکم به صحت میکردن. چرا؟ لان الامر یدور بین الهبت صحیحه و الاجارت الفاسده، کنارش بنویسید و اصالت صحه در شبهات موضوعیه یا عقود میاد. و یحتمل العدم، ممکنم هست که ملحق نشود عدم و کونه ها کذلک، ملحق نشه به صورت قبلی، مثل صورت قبلی نباشه. از لا عقد مشترک هنا اختلفا فی صحته و فساده، فدافع او منکر لاصل العقد الذی یدعیه القابض، لا لصحته. دافع اصل عقد داره انکار میکنه، نه صحتشون، نه اینکه اصل عقد با هم مشترک باشن، فقط یکی بگه صحیحه یکی فاسد بگه فاسده. دافع داره اصل عقد انکار میکنه، فیحلف علی عدم وقوعه، قسم میخوره بر عدم وقوع. و لیس هنا من مورد تداعی، این از مورد تداعی نیست. اگر مورد تداعی باشه تحالف میکنن، تحالف که کردن اون وقت ممکنه مال برگرده اصلا به بیت المال یا برگرده به اون حالت سابقه ای که داشته. علی ای حال این مورد تداعی نیست، زیرا ضابطه مورد تداعی اینه که هر یک منکر حرف دیگری باشن به گونه ای که این انکارشون مستنده به اصل باشه، اصلی که مثبت نباشه، و اون طرف که ادعا میکنه، اون طرفی که ادعا میکنه رشوه نبوده، هبه صحیحه بوده، این اصلی که هم باشه مثبته. کما لا یخفا، اینجا مورد تداعی نیست. کما یخفا، چون اگر دقت بفرمایید اینا ما تو اون سنوات ماضیه بعضی از دوستان که بودن گفتیم، اگر یک طرف این که میگه منکر اونیست که اصل هم راهش باشه، محدود از اصل عملی که اثر شرعی مستقیم داشته باشه نیست. این که منکر کیه، مدعی کیه، این یه امریست موصول به عرفه. اون وقت به ما این که همه چیز اصلش بر عدم بوده، منکر داره انکار میکند وقوع یک حادثه ای رو، منکر داره انکار میکنه وقوع حادثه ای رو، و اصل همیشه داره حادثه را نفی میکنه دیگه. بناءً علی هذا، هرچی اصل هم راش باشه میشه منکر. این اصل که میگیم نه یعنی اصل شرعی که میخوایم ثمرات شرعی ازش بگیریم، این یه اصل عقلایی، یه عدم جفتشون اصل عدم دارن. اگر نوبت به قواعد باب قضا برسه تداعی میشه، مورد از موارد تداعی میشه. ولی والذی یسهل الختم، این که اصلا نوبت به این حرفا نمیرسه، اصلا تو صحه داره. از شکم شک میکنیم آیا هبه صحیحه بوده یا رشوه بوده که باطل باشه. و اگر ما یه قاعده محکمی به نام اصالت و صحه داریم، نوبت به قواعد مدعی و منکر نمیرسه. نگاه کنیم، اگر من میام میگم آقا یه بیع صحیحی انجام داده، شما میگی نه خیر اجاره فاسده بوده، اصالت و صحه داریم، اصالت و صحه، هر کس اصالت و صحه داشت حرفش مقدمه در باب قضا. و اما فرع سوم این که هر دو اصل تملیک رو قبول دارن، نهایت یکی مدعی این تملیک صحیح بوده، دیگری مدعی تملیک فاسد بوده. دافع ادعا میکنه که این مالی که داده رشوه بوده. قابض ادعا میکنه، هر دو عذر میخوام، این فرع اینه، دقت کنیم، دافع ادعا میکنه رشوه بوده، قابض ادعا میکنه هدیه فاسده بوده. یعنی هر دو ادعای فساد تملیک رو میکنه. ممکنه بگید خب این چه دعوایی شد، بالاخره هر چی بوده باید برگردونه دیگه، چه رشوه بوده باشه چه هدیه فاسده بوده باید برگردونه. این بعد از تلف ثمرش ظاهر میشه، چون دافع که قابض که معتقد هدیه فاسده بوده، بعد از تلف هدیه قبلا گفتیم موجب زمان نیست، مالا یدمن و به صحیحی لا یدمن به فاسده، طبق اون مبنا. رو این اساس دافع ادعا میکنه رشوه بوده که مقابله بوده که بعد از تلف هم بتونه پس بگیره، قابض میگه نه خیر رشوه نبوده، هدیهتون فاسده بوده، برای اینکه قرم از خودش دفع کنه، جریمه رو قرم بعد از تلف دیگه، جریمه رو از خودش دفع بکنه. چه کار بکنیم؟ حرف دافع رو مقدم بکنیم یا حرف قابض رو؟ اصالت سهمه همینجا دیگه نداریم، چون هر دو فساد معامله رو قبول داره. ممکنه اصالت و زمان جاری کنیم، بگیم از شک بکنیم طرف ضامنه یا نه، اصالت و زمان جاری میکنیم. ممکنه بگیم آقا چرا شک میکنیم زمان هست یا نه، چون نمیدونیم سبب زمان اومده یا نه. خب سبب ما سببی میشه، اصل اینه که سبب زمان نیومده. یه روزی که سبب زمان نبود، الانم سبب زمان نیومده، پس حرف قابض مقدمه، ضامن نخواهد. این دو وجه هست که بچه اول اصالت و زمان میاره، بچه دوم داره یه اصل سببی میاره، میگه شک در زمان ناشی از شک در تحقق سبب زمانه، اصل اینه که سبب زمان محقق نشده. منتها ایشون میفرمان همون اصالت و زمان رو جاری بکنیم درسته، چون ما عموم علالیت داریم، علالیت ما اخذت حتی تو عدی الا در صورت که تسلیت مجانی باشه. شک میکنیم نمیدونیم اینجا تسلیت مجانی بوده نه، چون قابض داره میگه هدیه بوده، دافع داره میگه نه خیلی تسلیت مجانی نبوده، رشوه بوده، مقابل حکم بوده. علل ید ما اخذت حتی تو عدی الا صورت تسلیت مجانی، و اصل اینه که تسلیت مجانی نبوده، پس علل ید میاد، زمان میاد. اصل عدم تحقق سبب زمان محکوم علل یده، چون اصل عدم تحقق سبب زمان موضوعش جاییست که شک در تحقق سبب زمان داشته باشیم، و شک نداریم به خاطر اینکه اصل عدم تسلیت مجانی داره میگه حتما سبب زمان هست، فقط در صورت تسلیت مجانی ضامن نمیششن، و اصل اینه که تسلیت مجانی در کار نبوده. ولو ادعا دافع انها رشوتون ولقابض انها هدیه فاسده، اگر دافع ادعا بکنه که این مال مبذول رشوه بوده و قابض ادعا کنه دیگه یه فاسد است. اصل تملیک هر دو قبول دارن و اصل فساد هم هر دو قبول دارن، منتها یکی میگه تملیک معاوضی بوده و فاسد بوده رشوه، یکی میگه نخیر معاوضی نبوده، هبه یه فاسده بوده، هدیه یه فاسده بوده. چرا قابض چنین ادعایی میکنه؟ لدفع القرمه النفسه، برای اینکه قرامت از خودش دور بکنه. عجب، مگر اگر هدیه یه فاسده بوده باشه قرامت از جناب دافع دور میشه؟ قرامت مال صورت تلف دیگه. میفرمان بله بناءً علی ما سبق من ان الهدیة المحرمة لا توجب الزما، بنابر اون مبنا بله دور میشه از الزما، چون اگه هدیه ثابت بشه هدیه فاسده موجب زما نیست. علی ای حال، یکی میگوید رشوه بوده رشوه بوده، اون دیگری میگه هدیه فاسده بوده. ففی تقدیم الاول که مدعی رشوه است لاصالت الزمان فلیت، چون اگه رشوه باشه معاوضه بوده، معاوضه که شد کل ما یدمن و به صحیح یدمن به فاسد زمان میاد. اول آخر که قابض باشه که ادعای هدیه فاسده کرده، آیا حرف اولی رو قبول کنیم لأصالت زمان فلیه، یا حرف اون دیگری رو قبول کنیم لأصالت عدم سبب زمان و منع اصالت زمان؟ یعنی بگیم اصالت عدم سبب زمان میاد، اصالت و زمان رو کنارش میزنیم، چون اصالت و زمان محکوم اصل عدم سبب زمانه، اصل عدم سبب زمان حاکم است بر اصالت و زمان. اون حرف باشه یا این حرف، وجهان دو وجه وجود داره. اقواهم الاول، اقوای این دو وجه اولیست که اصالت و زمان باشه، لأن عموم خبر علویده یقضی به زمان، عموم خبر علالیت مقتضی زمانه الا ما تثبیت المالک مجانن، چون قبلا خوندیم تثبیت مجانی صحیح زمان نداره، فاسدش هم زمان نداره. پس عموم خبر علالیت هست مگر جایی تثبیت مجانی باشه، ما از عدم و تحقق تثبیت المجانی اصلا این تثبیت مجانی نیست. و هازا ها که من علا اصالت عدم سبب زمان، چون موضوع اصل عدم سبب زمان شک در تحقق سبب زمان است، که این شک با اصل عدم تثبیت مجانی برداشته میشه، کار تمام شد. المسئله تو تاسعه، این مسئله بعدی مسئله سب المؤمنین. سب مؤمنین آیا حرام یا نه؟ غیر مؤمن سبش حرام باشه مشکله، حالا بعدا خواهیم خوند. غیر مؤمن را سب انسان بکنه، اون دلیل بر حرمت معلوم نیست داشته باشید. لا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوان به غیر علم، اون معلوم نیست ازش حرمت فهمیده بشه. اون در مواردیست که اگه شما فحش بدی اونا فحش به خدا بدن، و الا اگر فحش بدی خودشون متوجه نمیشن تا فحش به خدا بدن، اون معلوم نیست اشکال داشته باشه. فعلا صحبت سب المؤمنینه، فحش داریم جاهز میکنیم. مؤمن یعنی شیعه دیگه، در کتب فقهی وقتی میگن مؤمن یعنی شیعه، بله دیگه، غیر شیعه را نمیگیره. سب مؤمن حرام است فی الجمله بل ادلت الاربعه، ادله اربعه. اولا عقل، به خاطر اینکه این اذلال مؤمنه، فحش به یه مؤمنی دادن تعدیه به ارض مؤمنه، نمیدونم تعدیه به کرامت مؤمنه، بنابراین ظلم به اوس. و حسی که مستنده به اونجور مبادیه حسیه باشه حجت میدونیم، اما لازمه کسی که اعتماد میکند بر اجماع منقول، حتی اگر اخبار ناقل مستنده به حسی باشه که اون حس مستنده به مبادیه محسوسه مستلزم مخبرون به. بعد چند تا روایت نقل میکنن که از این چند روایت فهمیده میشه میخوان بفرمان سب مؤمن حرامه. بعد از اون شروع میکنن تفسیر سب. سب اصلا به چه معنی؟ سب با شتم یکیه یا نه؟ یا سب با شتم فرق داره؟ شتم فحاشیه، اما سب ممکنه ناسزا گفتن باشه، ولو یعنی حرف نامناسب زدن باشه، ولو فحش نباشه، ولو فحش حساب نشه. مثلا فرض کنید به یک کسی که بیماری برس داره، اگه بهش بگیم برو ابرس، این فحش معلوم نیست باشه، اما سب هست. یا این کسی جزام داره بهش بگیم جزامی برو اون بر. اون شرط معلوم نیست باشه، اما سب ممکنه باشه، سب هست حتما. بناهن الهاز الاساس سب و شتم یکیه، با هم فرق داره. چه رابطه ای بین این دوتاست؟ اینا مطالب بعدی. المسئله التاسعه سب المؤمنین حرام فی الجمله بالعدلة الاربعه لان السب ظلم و اذلال. این ظلم همون از ناحیه اینه که اذلال و ایذاء ظلمه، نه اینکه اذلال جدا باشه ایذاء جدا باشه ظلمش یه چیز دیگه باشه. ظلم لانه اذلال و ایذاء، از این باب ظلمه دیگه. ایذاءش هم کنارش بنویسید همیشگی، اذلالش هم معلوم نیست همیشگی باشه. یه کسی شما رو خیلی اذیت کرده، طلبکاری پولتون رو نمیده، از اون طرف فامیل هم هست، تو فامیل نمیتونید بگید که این دل گرفته، میرید در اتاق رو میبندید، شروع میکنید فحش دادن، سبش میکنید، هیچ کس هم نمیفهمه. نه ایزا او میشه نه اذلال او میشه. اگر ایزا بشه به قلب مبارک خودتون فقط ایزا میشه. ففی روایت ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام این لیس مرادی ظاهرا قال رسول الله، هر کدامشون باشه فقط، قال رسول الله صلی الله علیه و آله سباب المؤمن فسوق، سب مؤمن فسقه و محارب جنگیدن با مؤمن کفره و خوردن گوشت مؤمن معصیته. خوردن گوشت مؤمن همون غیبت کردنشه دیگه. و حرمت و مالهی که حرمت دمه، فقط خونش احترام نداره، مالش هم احترام داره. و فی روایت سکومی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله سباب المؤمنه کالمشرف علی الهلکه، فوش دهنده به مؤمن مثل کسی است که وایساده بالا سر هلاکت. این ازش حرمت فهمیده نمیشه، مشرف بر هلاکت، تو هلاکت نیفتاده که، اون دمدما وایساده، یعنی اون که انه دیگه نزدیکه که به هلاکت بیفته. از این روایت حرمت فهمیده نمیشه. سباب المؤمن حرام هستا، اما نه به این روایت. این فقط اشراف بر هلاکته. هلاکت هم معلوم نیست هلاکت اخروی باشه حتما، چون کسی که سباب مؤمن میکنه در معرض این قرار میگیره که دیگرانم فحشش بدن، آب روش بره، هلاک بشه تو دنیا، ممکنه این باشه. و فی روایت ابی بصیر عن ابی جعفر سلام الله علیه علیه السلام قال جاء رجل من تمیم الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال له اوصنی فکان فی ما اوصا لا تسبوا فتکتسبوا العداوة لهم. فحش ندید یا سب، حالا سب با فحش یکیه یا نه بعدن میاد، سب نکنید پس کسب کنید دشمنی با اون افرادی که سبشون میکنید، بی خودی سب بکنید باتون دشمن میشن. در نسخ وسائل به جای تک تسه بود داره تک تسه بود، ولی کافی شریع نسخه ای از کافی که دست من هست همون تک تسه بوده، جلد دوم کافی، کتاب مستطاب کافی صفحه 360 حدیث 3. و فی روایت ابن الحجاج، این همون عبدالرحمن ابن حجاج ها، انا ابل حسن علیه السلام فی رجلین یتصابان، دوتا مردن مصابه میکنن، این اونو سب میکنه، اون یکی هم اینو سب میکنه. قال البادی من هما ازلم و وزرهو علا صاحبه مالم یعتذر الالمنگو، اونی که از این دوتا شروع کرده ظالمتره، و وزر او بر صاحبشه مادامی که عذر نیاره به مظلوم. این چه جوری ترجمه میکنیم؟ ضمیر وزرهو رو به کی میزنیم؟ روایت شما، عبارت شما هست و وزرهو و وزر صاحبهی علیه، درسته؟ این رفته روایت ها از رو کتب مادر دیده، ولی مرحوم شیخ قرینه داریم بعد از عبارت هم، مرحوم شیخ نسخشون همینه که من خوندم. اون نسخه شما چیه؟ نه نسخه از کجا بود؟ بابا جان این کتاب من کاسبه چاپ کیه؟ آهان این نه، این درست نیست، اصل روایت همونه ها، ولی مرحوم شیخ اونطور نقل نکردن. این زمیرا رو به کجا برگردونید؟ و وزرهو علی صاحبه، دو نفرن به هم فحش میدن، امام علیه السلام میگن اونی که شروع کرده ظلمش بیشتره، و وزر او به گردن رفیقش میفته. یعنی اونی که وزروهو یعنی وزرول بادی، یعنی تازه اونی که شروع کرده یه تخصیصی هم بهش میدن، میگن چون شما شروع کردی بالاخره احترامت لازمه، وزرت میفته به گردن رفیقه. اینطور که نیست که. این وزروهو هوش میخوره به راد، اون که رد میکنه جواب میده. وزر راده علا صاحبه یعنی چی؟ یعنی حالا چون او شروع نکرده پس هیچ وزری نداره؟ وزرش هم این بزنگر من رفیقش؟ میفهمان نه، مراد اینه مثل وزر راد علا صاحبه. راد که وزر داره، منتها راد یه دونه وزر داره، اون اولی که شروع کرده اون دوتا وزر داره، وزر خودش هست، مثل وزر رادن به گردنش هست. پس و وزرهو ای مثل وزر راد علا صاحب راد مالم یه اتذر الال مظلوم، ما دامی که عذر نیاره به طرف مظلوم. مظلوم کیه؟ بین این دو نفر، اونی که شروع کرده با اونی که جواب داده، کدوم مظلومه؟ نگید هر دو ظالمه. خب این شروع کرد، مرد حسابی، تو چرا جواب دادی؟ عرض میکنم که اگر دفاعاً جواب داده باشه اون اشکال نداره. اون آیه کریمه چیه؟ فإن اعتدوا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم، به این مضمون. اون اعتداء بالمثل که جائزه، اون اگه صد به شروع کرد مثلا به تو گفت برو کنار جزامی، تو هم میتونی بهش بگی دیدی داره آب روتا میبره برای دفاع از خود، تو هم بهش بگی برو کنار چچل مثلا، اون اشکال نداره. بناهن الهازا اون طرف مقابل مظلومه. وزر و راد علا صاحبه، این راد وزرش به گردنش، مالم یه اتذر به گردن رفیقشه، یعنی خودش هیچ وزری نداره مادامی که عذر به مظلوم نیاره. مظلومم که خودشه، که اگه عذر پیش خودش آورد دیگه وزرشو به گردن رفیقش نمیدازن، میدازن گردن خودش. این دیگه اون وقت یعنی چی؟ اینجوری اگر روایت بخواد ترجمه کنید، نوبره ها وزر و راد، فرض کنید ایشون شروع کرده این راده، وزر و راد دعلا صاحبه مالم یعتذر الالمظلوم، مادامی که از خودش معذرت خواهی نکنه، که اگه از خودش معذرت خواهی کرد دیگه وزرش گردن رو نمیدازن، میدازن گردن خودش. این یعتذر باید زمیرش بخوره به بادی. وزر و راد علا صاحبه یعنی راد وزرش میافته به گردن اون بادی که اون دوتا وزر داره، دوتا وزر داره مالم یعتذر الان مظلوم، که اگه عذر آورد به مظلوم و توبه کرد کل دو وزر برداشته میشه. ولی میدونید این زوری ترجمه کردن روایته، ظاهر این زمیر اینا همش باید به یه جا بخوره. زمیر وزروهو و صاحبه ای رو میزنید به راد، زمیر یعتذر رو میزنید به بادی، تازه یه مثل هم که در تقدیر میگیرید. والذی یسهل الخط به اینه که اصلا نسخه روایت اینطور نیست. البادی من هما ازلم و وزروهو و وزر صاحبهی علیهه، اینجور باشه خوبه، همه زمیران به اجا میخوره. یعنی وزر بادی و وزر رفیقش هر دو به گردن این میاد، مالن یا اتذر الال مظلوم، که اگه عذر خواهی بکنه وزر برداشت نمیشه. شیخ استاد مادر ارشاد فرمودن با عذر خواهی که وزر برداشت نمیشه. بعدم خودشون فرمودن این مالن یا اتذر یعنی عذری که با توبه همراه باشه، یعنی با حالت شکسته قلب و یه فحشی داده بعد عذر خواهی میکنه، یعنی برگشته پشیمان شده دیگه، رو این اساس کار تمامه. و فی مرجع الضمائر اختشاش، بله اگه واقعا اینجور نقل روایت باشه مرجع الضمائر اختشاشه. و یمکن الخطا من الراوی کما انه یمکن الخطا، بله. و المراد والله اعلم ان مثل وزر صاحبه علیه لایقائه ایاه فستر من غیر ان یخفف عن صاحبه شیء، مراد اینه، نسخه خود ایشون رو نگاه کنید، که مثل وزر صاحبش بر او، مثل وزر صاحبش بر او یعنی چی؟ وزرهو علی صاحبه، یعنی مثل وزر صاحب این راد، بله ایشون تازه جور دیگه ترجمه کرده، مثل بدتر دیگه، مثل وزر صاحب این بادی بر بادی. چرا لایقائه ایاه و فسر؟ به خاطر اینکه این بادی انداخته از طرف مقابل شده است. اگه این شروع نکرده بود که او جواب نمیداد، چون این اونا تو سر انداخته، پس وزر او به گردن اینم میاد. من غیر ان یخفف عن صاحب این شیء، بدون اینکه از اون رفیق چیزی کم بشه، این اونم وزر میبره ولی این چند برابر میبره. دوتا وزر داره. فاذا اعتذر الى المظلوم انسب بهی، اگر اعتذار آورد به مظلوم انسب بهش، و ان ایقائه ایاه فی السب، هم عذر آورد، ببخشید من به شما فحش دادم، ببخشید شما رو تو فحش دادن انداختم، برای امن الوزرین، از حد و وزر خلاص میشه. درست توجه کنید. این که میفرمان مراد اینه، این مراد اینه، نمیخوان بگن وزر هو علی صاحبه، یعنی وزر صاحبه علیها، میخوان محصل مراد رو ترجمه کنن. وزر هو علی صاحبه، وزر راد به گردن صاحب الراده، یعنی چی؟ یعنی صاحب الراد که اون بادی باشه، دوتا وزر میبره، یه وزر وزر سبه، یه وزر هم وزر او که به گردن این میفته، چون این باعث شد او تو سب بیفته. طبق نسخه مرحوم شیخ درست توجه کن، زمیر وزر هو رو چاره ای نداریم مگر این که به راد بزنیم. وزر و راده علا صاحب راد، آن وقت وزر و راده علا صاحب راد نه یعنی وزر راد چیزی ازش کم میشه، مثل وزر راده علا صاحب راد، من غیر انگن گفن انه شیعون، بدون اینکه چیزی از این کم بشه. و خلاصه ما هست سلام انا چیه؟ مثل وزر راد به گردن اون بادی میفته، یعنی چی؟ یعنی مثل وزر صاحب البادی علال بادی، لایقاء البادی ایاهو صاحبش را فسر، چون صاحب خودش رفیقش را تو سر انداخته، مثل وزر او، چون این باعث شد مثل وزر او را میبره. ثم ان المرجع فسر به علال اور و فسرهو فی جامع المقاصد به اسناد ما یختزی نقصهو الیه، فرموده سب تفسیر کرده، فرموده سب یعنی نسبت دادن اونی که مختزی نقص طرف مقابله به او، مثل الوضعی، مثلا بهش بگه آدم پس، یا بهش بگه آدم ناقص. و فی کلام بعض آخر ان سب و شتم به معنی واحد، و فی کلام ثالث دیگه میمونه آخر و دعوانا ان الحمد.